مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام. نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv. کتاب الروضة البهیه فی شرح اللمعة الدمشقیه، استاد وافی، درس 51.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در کتاب المتاجر به این موضوع رسید که هر یک از موجر و مستاجر می تواند در ضمن عقد اجاره برای خودش حق فسخ تا مدت معینی قرار بده. بگه من این خونه رو اجاره میدم ولی تا یک ماه حق داشته باشم پشیمان بشم و اجاره رو فسخ کنم. فرقی هم نیست بین اجاره معینه و اجاره مطلقه. اجاره معینه مثل اینه که من یک پارچه میبرم به خیاط میدم، میگم این پارچه را برای من بدوز. خب اونم واجبه برش که همین پارچه را بدوزه، پارچه دیگه ای بدوزه، به اجاره وفا نکرده. گاهی نه، اجاره مطلقه است، میگم که یه لباس برای من بدوز. معین نمی کنم اون متعلق اجاره رو در پارچه یا لباس مخصوصی، چون برخی از اهل سنت گفتن در اجاره معینه طرفین حق خیار فصل ندارن. ایشون میگه نه، نزد ما فرقی بین اجاره معینه و اجاره مطلقه نیست. خب تا اینجا خود موجر و مستأجر حق داشتن برای خودشون به اصطلاح حق فسخ قرار بدن تا مدت معین. آیا وکیل موجر یا مستأجر یا وصی حق داره که برای خودش در اجاره حق فسخ قرار بده؟ ایشون میگه نه، بدون اذن موکل و موصی و بدون رعایت مصلحت در وصی، چون تصرفات وکیل منوط به اذن موکله، تصرفات وصی منوط به اذن موصی نیست، چون موصی از دنیا رفته، امکان اذن گرفتن از او وجود نداره. تصرفات وصی منوط به رعایت مصلحت، رعایت غبطه وراث یا صغار از وراثه. پس اگر در وکیل اذن موکل نباشد یا در وصی غبطه و مصلحت مراعات نشده باشه، جعل حق فسخ در اجاره صحیح نیست. لذا شهید اول می‌فرمان که ولیس للوکیل والوصی فعل ذلک، وکیل و وصی حق ندارن که برای خودشون حق خیار قرار بدن، بگن من اینو اجاره میکنم از جانب موکل خودم به شرطی که تا یک سال، تا یک ماه، تا یک هفته موکلم یا خودم حق فسخ داشته باشیم. چرا که اذن در اصل انعقاد عقد اجاره لازمش اذن در تسلط بر ابطال نیست. برای تسلط بر ابطال نیازمند اذن جدید و تازه هستیم. فعل و ذالک، فعل این کار، انجام این کار برای وصی و وکیل جایز نیست. البته بعدش میفرماید الا مع الاذن او ظهور الغبطه. این مع الاذن به وکیل میخوره، ظهور غبطه به وصی. مگر اینکه وکیل از جانب موکل علاوه بر اذن در انعقاد عقد اجاره اذن در جعل خیار هم داشته باشه، یا مگر اینکه وصی علاوه بر اینکه اذن اصل تصرف رو داره، اذن اصل بیع و اجاره رو داره، غبطه و مصلحت به اصطلاح براس در این باشه که برای اجاره حق فسخ قرار داده بشه. چون مثلا مالی رو داره اجاره میده که احتمال قوی هست که چند وقت دیگه این مال رو به قیمت بیشتری بتونه اجاره بده، لذا برای خودش حق فسخ قرار میده تا اگه قیمت این مال بیشتر شد فرض کنه و دوباره به قیمت بیشتری به شخص دیگری اجاره بده تا پول بیشتری گیره ورثه یا اون کسانی که وصی قیم بر اونها قرار داده شده برسه. لذا فعل و ذلک یعنی اشتراط الخیار للمستأجر، وکیل و وصی خیار رو برای مستأجر یا اعم برای موجر و مستأجر قرار بدن. به حیث و یفسخ و اذا اراد، بگه من این اجاره رو انجام میدم به طوری که هر وقت بخوام بتونم فسخش بکنم. جایز نیست این کار الا با اذن یا ظهور غبطه. با اذن در وکیل، ظهور غبطه در وصی. ظهور الغبطه فی الفسخ یعنی فسخ و داشتن حق فسخ به مصلحت، به نفع اون کسانی است که وصی عهده‌دار کار اونهاست. فیفسخ حیث یشتره تو حال نفسه لا بدون الاذن فی الوکیل ولا الغبطه فی الوصی. اگر در وکیل اذن نباشه، در وصی غبطه نباشه، در جعل خیار جایز نیست. چرا؟ لعدم اقتضای اطلاق توکیل فیها اضافه الخیار المقتضی للتسلط علی ابطالها. صرف این که شما وکیل شدی برای انعقاد عقد اجاره، لازمش این نیست که حق داشته باشی، مسلط بشی بر فسخ عقد اجاره. برای تسلط بر فسخ عقد اجاره نیازمند اذن جدید از جانب موکل هستی، چون اقتضا نمی‌کنه اطلاق توکیل فیها در اجاره. بگه خب چون ایشون منو وکیل کرده در اجاره مطلقم گفته، پس من میتوانم در ضمن عقد اجاره حق فسخ رو هم تا مدت معین قرار بدم. میگه نه، اطلاق توکیل در اجاره، این که شما رو به نحو مطلق وکیل در اصل اجاره کرده، اقتضا نداره اضافه الخیار، که خیار رو هم به این اجاره اضافه کنی، خیاری که مقتضی تسلط بر ابطال اجاره است. شاید موکل شما رو وکیل در انعقاد اجاره کرده، ولی راضی نیست شما مسلط باشی بر فسخ اجاره، راضی نیست شما برای خودت در ضمن این اجاره خیار فسخ قرار بدی، چون وقتی خیار قرار داده میشه اجاره کمتر میشه، اجاره لازمه رو با خیال راحت تری مستأجر اجاره میکنه تا مالی که در ضمنش تا یک هفته، یک ماه، یک سال حق فسخ در واقع تو سر اجاره میزنه و مال الاجاره کمتری رو گیر موکل یا اون افراد تحت نظارت وصی حاصل میکنه. و کذل وصایه، وصایه هم همینطوره. فان فعل الوصی منوط بالمصلحه، هر کاری که مصلحت باشه، به صلاح اون افراد وارث میت باشه، وصی حق داره انجام بده. بله، اگر جعل خیار به صلاحه، گرچه جعل خیار یه مقدار از مقدار اجاره رو کم میکنه، منتها باعث میشه که دست طرف باز باشه. اگر شخص دیگری پیدا شد که این مال رو به قیمت بیشتری اجاره میکنه، اجاره اول رو فسخ کنه و با دومی عقد اجاره ببنده. خب ولابد من کمال المتعاقدین، در هر عقدی متعاقدین باید کامل باشن. فرقی بین بیع و اجاره و حتی عقودی مثل هبه و آریه نیست. متعاقدین باید کامل باشن، یعنی عاقل، بالغ و جواز تصرف ما محجور هم نباشن. فلا تصح اجارت السبی و ان کان ممیزا او اذن له الولی. اجاره دادن سبی یا اجاره کردن سبی فرق نمی کنه. میتونیم سبی رو فاعل اجاره بگیریم، میتونیم مفعول اجاره بگیریم، چون مصدر میتواند به فاعل و مفعول خودش اضافه بشه. نه سبی میتواند مال خودش را اجاره دهد، نه سبی میتواند مال شخصی را اجاره کند، اگرچه سبی ممیز باشه، سر در بیاره از امور اقتصادی. او اذن له الولی، یا اذن ولی فایده نداره، خود ولی میتونه اجاره کنه یا اجاره بده مال سبی رو، اما خود سبی مستقلن حتی مال خودش رو نمیتونه اجاره بده. ولل مجنون مطلقا، مجنون چه مجنون ادواری چه مجنون اطباقی اصطلاحا میگن، بعضی ها دائما مجنون، بعضی ها مثلا فرض کن ماهی یه روز، سالی یه هفته مجنون میشن. در اون مدتی که مجنونن، حق اجاره دادن مال خودشون رو و اجاره کردن مال غیر رو ندارن. ولل محجور، کسی که مثلا مفلس که از تصرف در اموالش توسط حاکم حجر رو منع شده، حق نداره اموالش رو اجاره بده یا اموال کسی دیگری رو اجاره کنه. گفته دیگه بدون اذن ولی او من فی حکمه، بدون اذن ولی یا کسی که در حکم ولیه، که منظور غرما باشن. در مورد سبی و مجنون، خب ولی شرعی، پدر، جد پدری یا اگر نبودن حاکم. در مورد مهجور، ولی مهجور در واقع غرما و طلبکارا ولی مهجور نیست، اما در حکم ولی هن. که یعنی فقط با اذن اونها مهجور میتواند در اموالش تصرف کند، که یکی از تصرفات همین اجاره محسوب میشه. خب و من کون المنفعت المقصودت من العین و الاجره معلومتین، باید اون منفعتی که مقصود از این عین مستأجره هست معلوم باشه. اگر شما اسبی رو اجاره میکنید، بله اگر بگن این اسب رو مطلق به شما اجاره میدیم با تمام منافعش، خب اما اگه منفعت خاصی منظوری باید مشخص بشه که این اسب رو من اجاره میکنم یا اسبمو اجاره میدم به شما که فقط سوارش بشید، یا اسبمو اجاره میدم به شما که فقط گاری باش بگشید، یا اسبمو اجاره میدم به شما که فقط بار روی او سوار کنید. اگر اسبی رو اجاره دار فقط برای سوار شدنه، دیگه هم نداریم با اون اسب گاری رو بکشیم، هم نداریم باری رو بر اون اسب حمل کنیم. ولی اجرت هم باید معلوم باشه که در مقابل چه مقدار اجرت هست این منفعت و من در مقابل چه مقدار و چه چیزی در به شما تملیک کردم. خب چگونه علم حاصل بشه به منفعت؟ خب یتحقق العلم بالمنفعه به مشاهدت العین المستأجره التي هي متعلقه المنفعه او وصفها بما يرفع الجهاله، یا اسبو ببینه یا جوری اسبو توصیف کنن که جهالت برطرف بشه. و تعیین منفعت ان كانت متعدده في العين ولم يرد الجميع، اگر یک عینی چند تا منفعت داره، منافعش متعدده، مثل اسبی که میشه سوارش شد، میشه باش بار کشید، میشه باش گاری کشید، اگر یرد الجميع همه اون منافع اراده داشته که هیچی، اما اگر لم یرد الجميع اگر همه منافع مورد اراده نیست، باید مشخص بشه کدوم منفعت مورد اراده است. پس تعیین منفعت لازمه. کی لازمه؟ اگر منفعت متعدد باشه، یعنی یک عینی چند به اصطلاح چند کاره هست و اراده جمعی منافع هم نشته باشه، حتما باید منفعت مورد نظر معین بشه. و فعل اجره، علم در اجرت هم به واسطه کیل، وزن یا عد، اگر کیلی پیمانه‌ای 10 پیمانه، اگه مثلا وزنی 10 کیلو، اگه عددی 10 تا گردو، باید مشخص بشه. ان کانت مما یعتبر بها فی البی، اگر اون اجرت از اون چیزهایی باشه که معتبر و سنجیده میشه با همین کیل و وزن و عد در بی. اگر نه، یه چیزی هست که کیلی و وزنی و عددی نیست، مثل خانه، خانه رو که دیگه کیلو و عد و کیل نیست، خانه رو با مشاهده خرید و فروش میکنن. اینجا هم اگر اجرت اجاره مثلا چیزی مثل ماشین و موتور و خانه است، صرف مشاهده کفایت میکنه. او مشاهدت ها الم تکن کذالک، اگر مکیل و موزون و معدود نیست، با مشاهده رفع جهالت میشه. خب در اجرت اونجایی که مکیل و موزون و معدوده، میشه کیل و وزن و عد نکرد و مشاهده کرد؟ مثلا برنج، خب این وزنیه، بگه من ببینم کافیه دیگه، آره این گونه رو دیدم و اینقدر برنج، نمیدونم دقیقا چند کیلوه، با مشاهده ایشون میگه نه کافی نیست. جایی که چیزی معدود، مکیل و موزونه، حتما باید کیل و وزن و عد بشه، با مشاهده کفایت نمیکنه، چون مشاهده رفع قرار رو نمیکنه، تخمینیه، نمیتونه دقیق بفهمه که این چند کیلوه. شاید با مشاهده خیال کنه این مثلا 100 کیلوه و در واقع 80 کیلو باشه. ولی اقرب انه لا یکفی المشاهده فی الاجره عن اعتبارها، مشاهده در اجرت کافی از اعتبار، یعنی سنجیدن اون اجرت با احد الامور الثلاثه نیست، البته ان کانت مما یعتبر بها، اگر از اموری است که با اون سه امر سنجیده میشه، کیل و وزن و عد. چرا؟ لان الاجاره معاوضتون لازمتون مبنیتون علی المغابنه. شاید اولین باره که واژه مغابنه را میشنوید. مغابنه مقابلش تقریبا مسامحه هست. در برخی از عقود مثل صلح، حتی جعاله، خیلی سخت گرفته نمیشه، قابل مسامحه هست، اما مثل بیع و اجاره مبنی بر مغابنه است. چرا میگن مغابنه؟ چون هر یک از بایع و مشتری، هر یک از موجر و مستأجر سعی میکنن که دیگری سر اون کلاه نذاره، کلاه سرش نره، مراقبت میکنه که دچار غبن نشه. در چنین معامله‌ای که مبنی بر مقابله است و طرفین مراقبن که کلاه سرشون نره، اینجا نمیشه با تخمین و مشاهده اجرت رو معلوم کرد. فلابد فیها در اجاره لازم است من انتفاع القرار در عوضین، هر دو عوض معلوم باشه، قرار و جهالت توش نباشه. اما لو کانت الاجره مما یکفی فی بیعها المشاهده، اگر اجرت کالایی باشه که در بیع هم مشاهده کافیه، مثل ساختمان، مثل اسب، مثل مثلا ماشین، کل ایقار، ایقار یعنی باغ، کفت فیها هنا قطعا، وقتی در بیع مشاهده کافیه اینجا قطعا مشاهده کفایت میکنه، چون امر بیع اشد و عظمت از امر اجاره است. خب چرا مصنف نفرمود و هوا خارجان به قرینت اعتبار؟ مصنف فرمود گفت ان اعتبارها، یعنی اگر چیزیه که قابل اعتبار با اون اعتبارات سگانه هست مشاهده کافی نیست، اما وقتی که نه مکیله نه موزونه نه معدوده، با مشاهده رفع غرر و رفع جهالت میشه. و تملک الاجرت بالعقد، کی موجر مالک اجرت میشه؟ به صرف عقد، همین که عقد اجاره خوانده شد موجر مالک اجرت میشه. و تا مستأجر اجرت رو نداده موجر حق داره که عین رو تسلیم نکنه. ولی اگر عمل باشه، بحث عین مستأجره نباشه، عمل باشه، یعنی من شما رو اجیر میکنم برای انجام کاری، اینجا بعد از اینکه شما اون کار رو انجام دادید تحویل اجرت به شما لازمه، به صرف عقد اجاره مالک میشید، اما تا عمل رو انجام دادید من حق دارم از تسلیم و تحویل اجرت به شما خودداری کنم. ثمرش هم تو نماه، یعنی در این مدتی که من دارم کار میکنم، اگر این اجرت من گوسفندی بود که مثلا چاق شد، پشمش در اومد یا زایمان کرد، اون نمایش هم مال منه، چون من از هنگام عقد مالک این اجرت بودم. ولی این اجرت مملوکه به اصطلاح بلوکه میشه نزد موجر تا وقتی من کارمو به طور کامل انجام بدم. تا قبل از اتمام عمل حق مطالبه اجرتی که گرچه مالکش هستم حق مطالبه اون رو ندارم. و تملک الاجرتو بالعقد، اجرت با عقد به ملکیت اجیر یا موجر در میاد. لاقتضاء صحت المعاوضه انتقال کل من العوضه الاخر، وقتی معاوضه‌ای به نحو صحیح انجام شد لازمه معاوضه چه بیع چه اجاره اینه که عوضین، اون منفعت خانه یا منفعت اجیر و اجرت به طرف مقابل منتقل بشه. لکن لا یجب تسلیمها قبل العمل، قبل از اینکه کار رو به اتمام برساند تسلیم اجرت به اجیر واجب نیست. خب اگه واجب نیست پس چرا گفتید مالک میشه؟ اینکه من مالک چیزی باشم که نتوانم آن را تحویل بگیرم چه فایده برای من داره؟ فایدهش در نمایشه. و انما تظهر الفائده فی ثبوت اصل الملك فیتبعها النماء متصلا و منفصلا، چون اصل ملکیت ثابته، اگر نماء متصلی یا منفصلی داشت نماء هم مال اجیره. یعنی فرض کنم که من گفتم این زمین رو شخم بزن در مقابل این گوسفند. خب شخم زدن زمین مثلا 2 ماه 3 ماه 5 ماه 6 ماه طول کشید و این گوسفند در این مدت باردار شد، زایمان کرد، چاق شد، پشمش در اومد، همه این نماهای این گوسفند، چه متصل مثل پشم و چاقی، چه منفصل مثل به اصطلاح بره، مال جناب اجیر هست. و یجب تسلیمها به تسلیم العین المعجره، و واجب از تسلیم اجرت به همراه تسلیم عین معجره، یعنی وقتی مستأجر خانه را تحویل گرفت واجب است بر او اجرت رو به صاحب خانه بپردازه. اما و امکان علا عمل فبعده، اما اگر اجاره بر عمل واقع شده بعد از عمل واجب است تسلیم اجرت به اجیر، لا قبل از ذلک. قبل از ذلک واجب نیست، حتی لو کان المستأجر وصیا او وکیلا لم یجز له تسلیم قبلا، چون واجب نیست. اگر مستأجر وصی باشه یا وکیل باشه جایز نیست قبل از عمل تحویل بده، چون تحویل اجرت قبل از عمل در معرض تضییع، در معرض تلف قرار دادن اجرته، چون ممکنه طرف وقتی که اجرت رو گرفت دیگه عمل رو انجام نده، لذا نه به عمل انسان رسیده، هم اجرت رو از دست داده. اینجا اگر خود طرف مالک باشه خب حق داره بده، اما وقتی وکیل هستم یا وصی هستم، امانتدار مال غیر هستم، نباید مال غیر رو در معرض تلف قرار بدم. پس اگه مستأجر وصی یا وکیل باشه اصلا حق نداره تسلیم کنه اجرت را به اجیر قبل از عمل، الا با اذن، بله با اذن موکل، حالا صریحا یا به شاهد الحال قرائن حالیه گواهی میده که موکل راضیه که قبل از عمل اجرت رو بدم. ولو فرض توقف الفعل على الاجره، سری کارا هست که اگه اجرت رو ندیم قبل از عمل اصلا انجام اون عمل میسر نیست. مثلا کسی رو اجیر کردیم برای انجام حج، او از خودش پولی نداره، باید اجرت رو بهش بدیم تا با مقداری از این اجرت بتواند سفر کنه و حج رو انجام بده. خب اینجا طبعا میتونه درخواست اجرت بکنه. و اگر مستأجر از تحویل اجرت به اجیری که عملش متوقف بر داشتن اجرته امتناع کرد، تسلط الاجیر علی الفسق، اجیر مسلط بر فسق اجاره، میگه شما منو اجیر کردی حج انجام بدم، پولی هم ندارم، شما هم که اجرت رو من نمیدید که با قسمتی از اون اجرت حج رو انجام بدم، پس من توانایی بر انجام حج ندارم، لذا عقد اجاره رو میتونه فسق بکنه. ولو ظهر فیها عیبون، مسائل عیبی که در کتاب البیع خوندیم در اجاره هم مطرحه. اگر وقتی اجرت رو گرفت دید این اجرت معیوبه، فللاجیر الفسخ او العرش مع التعیین، خب این دو حالت داره، یه وقتی اجرت معینه، یعنی گفته مثلا این خونه رو من اجاره میکنم، اون مستأجر گفته من این خونه رو اجاره میکنم در مقابل این سکه، خب وقتی سکه رو موجر تحویل میگیریم این سکه معیوبه، خب دیگه چون قرارداد رفته رو همین سکه نمیتونه مطالبه یک سکه دیگه بکنه، چون عقد روی این سکه خاص منعقد شده، لذا میتونه معامله رو فسخ کنه یا عرش یعنی ما به تفاوت سکه معیب و سالم رو از مستأجر مطالبه کنه. مع تعیین للاجره فی متن العقد، در صورتی حق داره فسخ کنه یا عرش بگیره که اجرت در متن عقد معین شده باشه، اجاره کردم این خانه را در مقابل این سکه خارجی خاص. چرا؟ لاقتضاء الاطلاق از سلیم، همین که به نحو مطلق گفتن این سکه اقتضای سکه سالم را میکنه. و تعیینه مانع من البدل کسبی، آقا معامله را فرض نکن، بر مستأجر واجب کنیم که یک سکه دیگه رو بیاره، بابا این سکه معینه، چون عقد روی این سکه رفته این تعیین و معین بودنش مانع از این است که ما بدل و سکه دیگری رو جایگزین کنیم. کلبه در بیام همینطور بود، میگفتن اگر این پارچه رو خریدی به یک سکه، اگر سکه که مشتری به بایع میده معیوب بود ملزمش میکنیم یه سکه سالم بیاره، اما اگر این پارچه رو در مقابل این سکه خاص خارجی خریدیم، اگر این سکه مغشوش یا قلابی در اومد کلن وی باطل میشد، چون دیگه قابل معاوضه نیست سکه دیگه بیاریم، اون سکه غیر از اون سکه که عقد روش خونده شده و تعیینه و معین بودنش مانع از بدله، مثل بی که قبلا خوندیم، فیج بر العیب بالخیار، چون نمیتونه درخواست تبدیل کنه و بر اون به اصطلاح مستأجرم تبدیل لازم نیست، جبران میشه این ضرر موجر با خیار، بهش حق میدیم که معامله را فسخ کنه یا ما به تفاوت اجرت سالم و اجرت مبی رو از مستأجر مطالبه کنه. اما و مع عدمهی یطالب بالبدل، اگر اجرت در ضمن عقد معین نشده، گفته من این خانه را میخرم در مقابل یک سکه، حالا سکه‌ای که به عنوان اجرت میخواد تحویل بده معیوبه، خب ملزمش میکنیم به یه سکه سالم بیاره، چون عقد روی این سکه خاص بسته نشده. و مع عدم تعیین، اگر معین نشده اجرت در متن عقد، یطالب بالبدل، مطالبه میشود مستأجر به بدل. چرا؟ لعدم تعیین المعیب اجرتن، چون این سکه معیب به عنوان اجرت معین نشده. فا این اجیب الی، اگر اجابت شد این مطالبه، یعنی مستأجر راضی شد رفت یه سکه سالم آورد که هیچ، و الا اگر مستأجر نگفت الا و بلا همین سکه من بیشتر ندارم سکه دیگه هم نیست، جاز له الفصل، جایز از آقای موجر معامله رو و اجاره رو فصل کنه، جایز هم است که رضا بالمعیب فیطالب بالعرش، به همین سکه معیوب راضی بشه و ما به تفاوت رو از مستأجر مطالبه کنه. چرا؟ به تعین المدفوع عوضا به تعذر غیره. آقا این فسخ و رضای به معیب در جایی بود که اجرت معین بشه، میگه خب اینجا معین شده، متو معین عارضی، اونجا از اول معین بود، اینجا بعد از اینکه مستأجر نتوانست بدل بیاره خود به خود در این سکه معیوب معین شد. وقتی معین شد ما میتونیم راضی بشیم با عرش، میتونم اجاره را فسخ بکنیم. به خاطر اینکه این مدفوع، این سکه دفع شده، این سکه داده شده که معیوبه، تعین عوضن به عنوان عوض معین شد. چرا به عنوان عوض معین شد؟ در متن عقد که ذکر نشده بود. به تعذر غیره، به خاطر اینکه غیر او و بدل او متعذره، به اصطلاح تعیین عارضی و ثانوی به این سکه تعلق گرفت و حکم اجرت معین، چه اجرت معین در متن عقد و چه اجرت معین ثانوی و عارضی، اینه که یا اجاره رو فسخ کنه موجر یا راضی بشه به همین اجرت با گرفتن عرش. و قیل، این نظر مشهور بود، و قیل له الفسخ فی المطلقه مطلقا. عده‌ای گفتن نه، در مطلقه، مطلقه مقابل معین است، در اونجایی که اجرت مطلق معین نیست، گفته این خونه رو به یک سکه در ذمه خودم اجاره میکنم، مطلقا اگر اون سکه معیوب از آب در اومد، مطلقا حق فسخ داره، حتی اگر ابدالش ممکن باشه، حتی اگه مستأجر حاضر باشه که یک سکه سالمی رو جایگزین این سکه کنه، بازم موجر حق فسخ داره. ایشون میگه ما این قیله رو میپذیریم با یک شرط، و هو قریب ان تعذر الابدال. اگر ابدال ممکن نبود حرف خوبیه، لام ابدله، اما اگر امکان ابدال بود، مستأجرم بذل میکنه اون سکه سالم را، نه اونجا دیگه جایز نیست فرض کنیم. چرا؟ لعدم انحصار حقی فی المعیب، چون حق موجر منحصر در این سکه معیب نیست، اون یک سکه کلی خواسته، حالا مستأجر اومده برای وفای به اون سکه کلی این سکه رو تحویل موجر داده، موجر میگه معیوبه، خب پس بده یک سکه سالم بگیره. در بحث اجرت معین منحصر بود عقد موجر در همین سکه، پس اگر ابدال ممکن نبود دیگه حق فسخ داره، اما در اینجا چون منحصر نیست در این سکه خاص، عقد روی این سکه خاص نیومده، از طرفی ابدال این سکه هم ممکنه، مستأجرم حاضره به ابدال، اینجا معنی نداره بگیم که فسخ کنه، باید مطالبه کنه که یک سکه سالمی رو به جای سکه معیوب جایگزین کنه. ولو جعل اجرتین علی تقدیرین، این آغاز بحث مهمیه که نسبتاً هم شهید ثانی این بحث رو طول داده، که اگر بر دو تقدیر دو اجرت معین بشه، اصل بحث رو میگم، تفاصیلش مال جلسه آینده، بگی این پارچه رو بگیر، اگه این پارچه رو به صورت رومی بدوزی 100 تومن بد میدم، اگه به صورت فارسی بدوزی 200 تومن بد میدم، آیا این اجاره صحیح هست یا نه؟ یا یک متاعی هست، میگه این متاع رو اگر در روز دوشنبه منتقل کنی به فلان مکان 100 تومن بد میدم، اگه در روز چهارشنبه منتقل کنی 50 تومن بد میدم، آیا این گونه عقد اجاره بستن صحیح هست یا نه؟ مطالب مفصلی در ذیل این موضوع است که انشاءالله در جلسه آینده با آن خواهیم پرداخت. والحمدلله رب العالمین.
مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام، نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv